آقای عزیزالله حسنی از هرات گفتن سلام برای موج جوانی، سخنی گوهربار از مولای خوبان امام علی علیه السلام را تقدیمتان میکنم که فرمودند اگر سه چیز را در زندگیت اصلاح کنی، خداوند سه چیز دیگر را برای تو اصلاح میکند. باطنت را اصلاح کن، خداوند ظاهرت را اصلاح میکند و خوبیت را سر زبانها میاندازد. رابطت را با خدا اصلاح کن، خداوند رابطت را با مردم اصلاح میکند و باعث احترام خلق به تو میشود. آخرتت را اصلاح کن، خداوند امر دنیای تو را اصلاح می سازد. عاطفه اکبرزاده از مشهد گفتن که هیچ وقت آدم ها را از روی ظاهرشون قضاوت نکنین، کمی با اونها ارتباط بگیرین، باید اول آدم ها را بشناسیم، هیچ کس بد نیست.
من فکر میکنم که رسیدن به باطن و با آگاهی زیاد با کتاب خواندن ما میتونیم که باطن خود زیبا بسازیم و اهمیت بدیم. یعنی خود این یعنی اهمیت دادن به باطن. وقت روح و روان تفکرات شما، طرز تفکرات آن وقتی که تغییر کنه، این یعنی خودش سرمایه گذاری بالای باطن. وقتی ما باطن خود تغییر میتیم با آگاهی، با کتاب خواندن، ما میتونیم نتیجیش در ظاهر ما، در رفتار ما ببینیم و ایره در نظر داشته باشیم. بخشی از ناراحتی های ما از ظاهر ما به نگاه دیگران ارتباط دارد. ما باید تلاش کنیم که خودمان را دوست بداریم.
جلال خدایی از تهران گفتن خنده خشکی بلب دارم ولی بارانیم، ظاهری آرام دارد باطن طوفانیم. تقدیم بروی موج جوان.
به نام خدا. سلامت باشم، فرید احمد رسولی هستم. من فکر میکنم که با هر کس، با هر کار، با هر پروسه، با هر سازمان، با هر چیزی که شما سر و کار داریم و سازش داریم و یعنی لینک هستیم با او، نیاز داره که در مورد امو دقت بیشتر داشته باشیم و دید شما نسبت به او مسئله بزرگ باشه. تفاوت از این اگه ما خواسته باشیم بفهمیم یا مثلا چی رقم میتونیم این مشخص کنیم، از کجا مشخص کنیم، من فکر کنم دید بزرگ داشتن، مطالعه، تحقیق و ایدهی که آدم نسبت به مکار داره، فکری که نسبت به مکار داره، اگر نسبت به او تمرکز داشته باشه خیلی راحت‌تر میتونه عمق یک موضوع پیدا بکنه. یک از کجا ما بتونیم تشخیص بدیم؟ اولا تشخیص دادن از بسیار سخته. در جامعه که ما زندگی میکنیم، از کارها، پروسه‌ها، افراد همه در نظر بگیریم، بسیار کار دشواریه، کار سنگینیه که شما بتونیم تشخیص بدیم. اما در افراد اگر خواسته باشیم این کارو بکنیم، من فکر میکنم ارتباطات نزدیک با افراد، با کارهای افراد، از کارهای روزمره، از اونا، از ارتباطات و از ارتباطاتی که شما روزانه با یک فرد، با یک کار، با یک گروه داریم، از رو از اون میتونیم باطن از اون طرف دیوان تشخیص بدیم. اگرچه که باطن آدم ها بسیار بسیار کار دشواریه، کار سختیه، غیر از خود خداوند هیچ کس باطن کسی نمیفهمه. چی بسا از انسان های هستم که زیر دیوار دین و مذهب و سیاست و چی و چی هزار جرم و جنایت انجام دادم، ولی هیچ کس نتونسته عمق خیانت از اون، عمق اون چیزی که در باطن از اون نفر است تشخیص بده.
بله، تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی و همیشگی روی موج جوانی، از این که بر ما پیام رایی میکنین، از این که صدای دلنشینتان را بر ما رایی میکنین. موضوع ما تو آخر هفته ظاهر و باطن هست. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. منتظر دریافت پیام های بیشتری از شما هستیم. اما دقایق پایانی است و می‌خوایم بخش آخر را تقدیمتان کنیم.
گلانه
مرد فقیری گاوی داشت. همسرش از شیر گاو مسکه های 1 کیلویی جور میکرد و شوهرش مسکه ها را به یکی از بقالی های شهر میفروخت و ازش محتاج خانه خود میخرید. روزی مرد دکاندار به اندازه مسکه ها شک کرد. وقتی آنها را وزن کرد اندازه هر مسکه 900 گرم بود. عصبانی شد و به مرد فقیر گفت دیگه از تو مسکه نمیخرم. تو مسکه ها را 1 کیلو گفته بودی ولی وزنش 900 گرم است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت ما ترازوی نداریم. 1 کیلو شکر از شما خریدیم و امورا سنگ ترازو کردیم. یقین داشته باش که به اندازه گیری خودت بر تو اندازه میگیریم. بله، یکی از جلوه های بیتقوایی کم فروشی است. بعضی ها شاید فکر کنن که چوب بیتقوایی خودا نمیخورن، ولی هر عمل را اکسل عمل است. امام علی علیه السلام میفرمایند کشت زاری که با تقوا آبیاری شود تشنگی ندارد. وقت برنامه روی موج جوانی در همینجا به پایان رسید. شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان: افغانستان را به کشوری صادر کننده تبدیل می‌کنیم. تأکید هیئت اقتصادی ایرانی و مقامات هرات بر تحکیم روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان. و توقیف 40 تبعی خارجی در اغتشاشات اخیر ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان بر رشد تجارت با معیارات مدرن بین‌المللی تاکید کرده و میگوید که تجارت افغانستان باید از حالت سنتی بودن خودش بیرون شود. مسئولان اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان امروز 13مین نمایشگاه تقویت روند اقتصادی افغانستان را با همکاری وزارت‌های صنعت و تجارت و اطلاعات و فرهنگ در کابل افتتاح کردند. محمد عاطف دایی مشاور حقوقی اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران گفت در این نمایشگاه بیش از 100 غرفه محصولات تولیدی افغانستانی به نمایش گذاشته شده که 50 غرفه آن به زنان افغانستان اختصاص یافته است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان نیز در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت امارات اسلامی از روز اول به قدرت رسیدن به خاطر رشد سکتور خصوصی و سرمایه گذاران تلاش کرده و از آنها حمایت نموده است و تاکید کرد که تجارت افغانستان باید از حالت سنتی بودنش بیرون شده با وسایل پیشرفته مدرن با جهان رقابت کند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت تاکید کرد که باید افغانستان از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی تبدیل شوند. هیئت اقتصادی که از ایران به هرات سفر کرده است در دیدار با مقامات ولایت هرات بر ضرورت تحکیم روابط همه‌جانبه به خصوص روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان تأکید کردند. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
هیئت از جمهوری اسلامی ایران پیرو صحبت‌ها و جلساتی که در ماه‌های گذشته در ولایت هرات روی داد به ولایت هرات سفر کردند. این هیئت 20 نفره که وارد ولایت هرات شدند و در پنجمین کنفرانس گفتگوهای اقتصادی هرات هم اشتراک کرده بودند، به سرپرستی ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بودند. این هیئت با والی هرات نورمد اسلامجار هم دیدارهایی داشتند و تأکید کردند که این سفرها میتواند سرآغاز خوبی در بحث اقتصاد و سرمایه گذاری باشه. والی هرات هم در این دیدار ضمن استقبال از سفر معاون استانداری خراسان رضوی به ولایت هرات بر تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور اسلامی ایران و افغانستان، بخصوص در حوزه های تجارت و همکاری های اقتصادی بین کشورهای همسایه و دوست تأکید کرده است. در لحظات ابتدایی که هیئت جمهوری اسلامی ایران وارد ولایت هرات شده بودند، در مرز اسلام قلعه و در گمرک این ولایت با مولوی عبدالقیوم روحانی معاون والی هرات هم دیدارهایی داشتند. معاون استاندار خراسان رضوی در این دیدارها هدف از سفر خود به ولایت هرات بازدید و بررسی از وضعیت تجارت، حمل و نقل، صادرات، سوخت، پایانه‌های مرزی و شرکت در کمیته‌های اقتصادی عنوان کرده است. او تأکید کرده است که دو کشور اسلامی و همسایه ایران و افغانستان می توانند در توسعه و رونق کشورهای منطقه و جهان اثرات بسیار خوبی داشته باشند. این هیئت همراه با مسئولانی از ولایت هرات در کمیته مشترک اقتصادی در ولایت هرات هم شرکت کردند و در آنجا هم تأکید کردند که روابط اقتصادی و تحکیم همین روابط نیک و حسنه می تواند که تحولات اقتصادی بسیار خوبی را در افغانستان و ایران به وجود بیاورد و نتیجه این گفتگوها توسعه اقتصاد و صنعت در منطقه و جهان خواهد شد. در خلال این گفتگوها حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات نیز هرات را به عنوان یکی از شهرهای اقتصادی افغانستان نام برد و تاکید کرد که پنجمین نشست مشورتی کمیسیون اقتصادی ولایت هرات برگزار شده و تصمیم‌های بسیار خوبی هم در بحث اقتصاد، سرمایه‌گذاری، گمرکات افغانستان و به خصوص ولایت هرات گرفته شده. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
بر اساس اعلام سخنگوی دولت سوئیس، نخستین جلسه هیئت مدیره صندوق سپرده‌گذاری پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان در ژنو برگزار شد. یکی از سخنگویان دولت سوئیس اعلام کرد اعضای هیئت مدیره صندوق سپرده‌گذاری که مدیریت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان را به عهده دارد، نخستین جلسه کاری خود را دیروز دوشنبه در ژنو برگزار کردند. این سخنگو جزئیات بیشتری از این جلسه ارائه نداده است. ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان اخیراً از واشنگتن به یک صندوق سپرده‌گذاری به نام صندوق پولی مردم افغانستان انتقال یافته است. اعضای این صندوق وزیر خارجه سوئیس، سفیر آمریکا در سوئیس انورالحق احدی رئیس پیشین بانک مرکزی و شاه محمد مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان هستند. بیشتر کارشناسان افغانستانی انتقادهای شدیدی را از بلوکه شدن و یا افتتاح صندوق سوئیس با اعضای معرفی شده مطرح کرده بودند. منتقدان بر این باورند که مسئولین گذشته صلاحیت تصمیم گیری درباره این دارایی ها را ندارند. رئیس زنان سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه گفت زنان افغانستان به طور نظاممند در حال حذف شدن از جامعه هستند. سارا کینیوز در پیام توییتری گفته است که زنان افغانستان از بیشتر مشاغل، مکاتب و حتی پارک ها در حال حذف شدن هستند، اما بر روش های غیر قابل تصوری به مقاومت ادامه می دهند و افزود است که این هفته مقاومت زنان افغانستان و ایستادگی زنان سازمان ملل متحد در کنار آنها را به طور مستقیم شاهد بوده است. در همین حال کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید توقیف خودسرانه زنان معترض در افغانستان ثبات کشور را تضعیف میکند. خانم دیکر امروز در توییترش نوشت زنانی که در مورد حقوق خود صحبت میکنند افغانستان را تهدید نمیکنند، اما بازداشت های خودسرانه ثبات را تضعیف میکند و قطعا صلح آمیز نیست. او خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همکارانش شده است. گفتنی است که بیش از دو هفته پیش ظریفه یعقوبی یکی از زنان معترض و چند نفر دیگر از همکاران او در یک نشست خبری در غرب کابل توقیف شدند. معاون راهبری و برنامه‌ریزی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ایران از فراهم شدن امکان راه اندازی کودکستان اطباء به دست شهروندان خارجی در ایران خبر داد. مسعود تهرانی فرجاد گفت اطباء خارجی مطابق شیوه‌نامه‌ها می توانند خدمات مرتبط با نیازهای خودشان را با تأسیس کودکستان تأمین کنند. و افزود مجوز این کار را سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به صورت ویژه صادر می کند. تهرانی فرجاد گفت افرادی که این کودکستان‌ها را راه اندازی می کنند باید در قالب مؤسسات حقوقی و زیر نظر چارچوب‌ها و شیوه‌نامه‌های مرکز ملی تعلیم و تربیت کودک فعالیت کنند.
اینا به عنوان مؤسسه حقوقی باید بیان با پروتکل‌ها و چارچوب‌هایی که اعلام میشه سامان بگیرن، به عنوان کسایی که میخوان یعنی چه خدماتی رو به کودکان با تابعیت‌های غیر ایرانی داشته باشن، سامانه و شیوه نامه‌ای که براش تدارک دیده شده رو باید بیان خودشون رو با اونا مطابقت بدن، میشن اون قوانین بالادستی ما. طبق اون چارچوب و معیارها میان از این خدمات استفاده میکنن و با ترجمه صلاحیت‌ها و ویژگی‌هایی که اونجا تصدیق شده مجوزشون رو از طریق سازمان ملی تربیت کودک به عنوان مرکز حقوقی دریافت میکنن و تابع اون قوانینی باید عمل بکنن که اونجا تصدیق شده.
سخنگوی قوه قضاییه ایران از توقیف 40 تبعه خارجی در اغتشاشات اخیر برخی از شهرهای ایران خبر داد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز در نشست امروز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران درباره توقیف شدگان اغتشاشات اخیر کشور گفت در این حوادث 40 نفر از اتباع خارجی که نقش آفرینی کردند و حتی در میدان هم حضور داشتند توقیف شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران تصریح کرد اتباع خارجی که در اغتشاشات اخیر دخیل و حتی برخی از آنها در میدان و کف خیابان بودند مطابق قوانین داخلی کشور و طبق شرایط قانون مجازات اسلامی محاکمه خواهند شد. ستایشی افزود صحنه‌هایی که در خیابان‌های برخی از شهرهای ایران مشاهده شد خواب‌های آشفته تروریست‌ها برای آینده ایران یکپارچه و سربلند را آشکار کرد که به زعم خود امنیت عمومی را مخدوش و خشونت را تئوریزه و تروریست‌ها را تجهیز، اغوا و تشویق می‌کنند. بروز اغتشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران به بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوب‌ها استفاده کنند. برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران تولید اورانیوم 60% را در فردو آغاز کرد و میزان تولید اورانیوم 60% خود را افزایش داد. سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به تولید اورانیوم تا غنای 60% در سایت فردو کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری رسید. به نظر می‌رسد سازمان انرژی اتمی ایران به دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای تجهیز و تولید حداکثر استفاده را به کار گیرد. همچنین در دومین اقدام در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران دو آبشار دیگر IR2M و IR4 را در سایت نتنز بازبینی و گازدهی کرد و دو آبشار دیگر از این ماشین‌ها برای گازدهی آماده شده است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این اعلام کرده بود در پاسخ به اقدام اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا در تصویب قطعنامه ضد ایران در نخستین گام چند اقدام در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت و اجرای آنها از روز یکشنبه هفته روان با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجتمع‌های غنی‌سازی نتنز و فردو انجام می‌شود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه هفته گذشته در نشست فصلی خود تحت فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی قطعنامه‌ای ضد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به تصویب رساند. و شمار قربانیان زلزله 5.1 ریشتری در اندونزیا به 252 نفر افزایش یافت. مقامات اندونزیا با اعلام این که دست کم 377 نفر در این زمین لرزه مجروح شدند، از ناپدید شدن 31 نفر دیگر هم خبر دادند. این در حالی است که شمار آوارگان این زمین لرزه به بیش از 7000 نفر رسیده است. مرکز لرزنگاری اروپا مدیترانه اعلام کرد این زمین لرزه در عمق 5 کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوست و کانون آن در 74 کیلومتری جنوب شرقی جاکارتا پایتخت اندونزیا گزارش شده است. سال 2004 وقوع سونامی در اندونزیا که از مناطق زلزله خیز جهان محسوب می شود به مرگ حدود 230 هزار نفر منجر شد. وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان: افغانستان را به کشوری صادر کننده تبدیل می‌کنیم. تأکید هیئت اقتصادی ایرانی و مقامات هرات بر تحکیم روابط تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان. و توقیف 40 تبع خارجی در اغتشاشات اخیر ایران. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. تشکر. در آخرین تحولات مرزی بین افغانستان و پاکستان، امروز باشندگان ولسوالی دندپتان پکتیا ضد پاکستان دست به تظاهرات زدند. وضعیت در مرز با پاکستان هنوز عادی نیست و منابعی از شهر گردیز به رادیو دری خبر دادند که دست کم یک نظامی طالبان در درگیری ها کشته شده است. عزیز زاهد از حوزه جنوب گزارش می دهد.
جنگ در مرز افغانستان با پاکستان در ولایت پکتیا واقع در جنوب شرق افغانستان که از چند روز به این سو تنش ها هنوز هم پا برجاست و مرز بسته است، اعتراضات ادامه دارد. در ادامه این تحول، باشندگان ولایت پکتیا در امتداد خط دیورند بر ضد این جنگ و بر ضد مداخلات نظامیان پاکستانی امروز تظاهرات را برپا کردند. این تظاهرات در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا بر ضد پاکستان و حمله پاکستان بر خاک افغانستان انجام شد و صورت گرفت. باشندگان دندپتان در بدرگیری های اخیر طالبان و پاکستان این اعتراض را امروز کردن و در این اعتراض که پس از درگیری های اخیر میان مرزبانان پاکستانی و قوای طالبان در نقاط مرزی ولسوالی متذکره انجام شده، باعث اعتراضات امروزی باشندگان دندپتان پکتیا شده و این مردم یا باشندگان ولسوالی متذکره میگویند که این اعتراضاتش با آنچه که آنان حملات پاکستان بر افغانستان عنوان میکند علت اعتراضاتشان هستند. این دهها و حتی صدها باشنده ولسوالی دندپتان در اعتراضات امروزی ضد پاکستان شرکت داشتند و از هر دو طرف جنگ خواستند که دست از درگیری بیشتر بردارند. منابع محلی در پکتیا میگویند که هنوز هم حالت در مرز عادی نیست و آمادگی های نظامی یا جنگی در نقطه مرزی پا بر جا است. گزارش های تازه حاکی از آن است که تلفات هم در پی دارد و منابع از شهر گردیز مرکز پکتیا به رادیو دری تایید کردند که حداقل یک جسد از افراد یا قوای طالبان از این جنگ به شهر گردیز مرکز پکتیا منتقل شده است و از کشته شدن یک نظامی هم گزارش شده. اما منابع رسمی حکومت های دو کشور در افغانستان و پاکستان در مورد تلفات این جنگ تا هنوز چیزی نگفته، اما گفته می شود که در این درگیری به تعداد زیادی از غیر نظامیان یا افراد ملکی در مرحله درگیری هم چندی نفر یا تعداد زیادشان هم زخمی شده، اما هنوز از تلفات غیر نظامیان گزارش در دست نیست. گفته می شود که این درگیری بعد از آن در مرز مشترک پکتیا در ولسوالی دندپتان و منطقه کرمه جنسی در آن سوی خط دیورند آغاز شد که به گفته منابع محلی مردم محل آن سوی خط دیورند یا باشندگان کرمه جنسی پاکستان بر ضد طالبان که طالبان یک جاده را در نقطه مرزی می ساختند اعتراض کردند و مانع ساخت این جاده می شدند، که حتی گزارش هایی هستند که از داخل صفوف معترضین پاکستانی بر علیه طالبان هم شلیک شد و این کار باعث تیراندازی طالبان و بالاخره به جنگ نظامیان هر دو کشور منجر شد. گزارش هایی هستند که حتی طالبان چندین پاسگاه قوای پاکستانی را هم تصرف آتش زدند، ولی مردم محل هنوز هم به اعتراضاتشان ادامه میدهند در آن سی خطی دیورند یا در کرمه جنسی و میگویند که این سرک در داخل اراضی مردم کرمه ایجنسی از سوی طالبان اعمار می شود، ساخته می شود که نباید شود. اما منابع طالبان می گویند که این سرک در این طرف خط دیورند یا در طرف خاک افغانستان یا هم به طرف خاک افغانستان از سیمی خارداری که پاکستان آن را در محدوده مرزی سیمی خاردار نصب کرده به طرف افغانستان سرک و باشندگان کرمه جنسی حق اعتراض بالای ساخت این جاده ندارد. به هر صورت عامل جنگ همی ساخت جاده هستند و این جنگ در این اواخر در جنوب شرق افغانستان از سخت‌ترین جنگ های محسوب می شود که تا هنوز هم مرز را بسته کرده و باعث دردسر جدید برای باشندگان دو طرف شده است.
بله، گزارش عزیز زاهد بود از حوزه جنوب افغانستان درباره تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان که این روزها افزایش پیدا کرده. نخستین جلسه هیئت مدیره صندوق سپرده‌گذاری پول‌های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان در ژنوا برگزار شد. این صندوق برای مدیریت 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان ایجاد شده است. در این باره همکارم سلطانی گفتگوی انجام داده با آقای محمد عیسی رضایی آگاه مسائل اقتصادی که به اتفاق میشنویم.
عرض کنم که دو سه نکته در رابطه با ایجاد صندوق ارزی افغانستان که توسط ایالات متحده آمریکا ایجاد شده در کشور سوئیس عرض کنم. نکته اول در رابطه به این که بورد نظارتی که توسط دولت آمریکا معرفی شده است که کار کرده این صندوق را نظارت بکند، در خصوص انتخاب اعضای این بورد تیج کنم مشوره با مردم افغانستان، نهادهای مدنی و جامعه افغانستان صورت نگرفته است. اگر رایزنی های با حکومت طالبان داشته، مردم افغانستان از موضوع آگاهی نداشته، بنابراین اعضای منتخب نمیتونه هم از جامعه متخصصین افغانستان نمایندگی داشته باشه و همین که در خصوص کارکرد و در خصوص شایستگی اعضای منتخب هم مردم افغانستان نمیتونه کاملا ابراز خوشبینی داشته باشه، به خاطر از این که به عنوان مثال آقای احدی که یکی از اعضای این بورد محسوب میشه، خودش جزء بنیانگذاران فساد سیستماتیک در افغانستان بوده، در سیستم بانکی افغانستان و و چی در نهادهای اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد دارای افغانستان، وزارت مالی افغانستان. بنابراین در این مورد مردم افغانستان متاسفانه کاملا در انزوا قرار داشتند و بدون مشوره مردم افغانستان تصمیم گرفته شده و این صندوق اهدافش هم برای مردم افغانستان مبهم است که به چه اهداف و منظوری دقیقا تأسیس شده و سازوکار عملیاتی این صندوق چگونه هست.
درست، اگر بخوایم که کلی بپرسم، با دید شما استفاده از این 3.5 میلیارد دلار از دارایی های منجمد شده افغانستان و یا دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان، پیامدش برای اقتصاد افغانستان چه خواهد بود؟
اظهارات اخیر آقای احدی در رابطه با برگزاری اولین جلسه بورد نظارتی این صندوق در کشور سوئیس نشون میده که خب بحثای مطرح هست در خصوص به دوران انداختن این مبلغ 3.5 میلیارد دلار که دارایی های ارزی افغانستان محسوب میشه مطرح کردم مطالبی را، ولی خب هنوز مشخص نیست که چگونه باید اینا را به دوران بندازن. آیا همانند حکومت جمهوری، همانند دولت‌های قبلی افغانستان که پول‌های ارزی، دارایی‌های ارزی افغانستان را در خارج از کشور از طریق خرید اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کردند و ماهانه مبالغ سود را برداشت می‌کردند، وارد افغانستان می‌کردند و همچنین در صورتی نیاز به مدیریت ارزی در بازار ارز افغانستان به صورت تدریجی این پول منتقل میشد و در بازار ارز افغانستان عرضه میشد. خب اگر چنین کار کردی باشه، خب میتونه تا جای امید بخش باشه، به خاطر از اینکه حداقل مطمئن هستیم که با وجود این بورد نظارتی که در صورتی که صلاحیت از اینا تایید شده باشه میتونه امیدوار باشیم که این پول ها از حیف و میل تا حدودی دور هست. و اگر اینکه عملکرد این صندوق بر مبنای این باشد که بتونه این پول‌ها را از یک کانال توجیه کننده رسمی بتونه به دست طالبان بسپاره دولت آمریکا، خب اینجا باز مردم افغانستان به حاشیه رانده شده است و حقوق مردم و دارایی‌های مردم که همین دارایی ارزی افغانستان هست اینها متاسفانه اتلاف میشه و طالبان استفاده سو خواهند کرد از این دارایی ها، شاید به نفع عمل به نفع گروهی خودشان از این پول ها استفاده خواهند کرد، قطعا این کار رو میکنند و در فکر بازسازی توسعه اقتصاد افغانستان، چرخش صنعت کشور و همچنین نجات اقتصاد کشور از بحران عمل نخواهد شد، چون عمل کرد و کارنامه یک ساله طالبان نشان داده که طالبان نه توانایی انجام چنین کاری را دارند و نه اراده برای چنین کاری وجود دارد.
درست، مشکلات سیاسی و اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت موقت طالبان و حالا هم ایجاد این صندوق، با وجود این همه به نظر شما بحران اقتصادی افغانستان چطور خواهد شد؟
بحث بحران اقتصادی افغانستان به چند بخش میتونیم بحران را تقسیم بندی بکنیم. هم بحران بانکی وجود داره که تقریبا بخش اعظمی از بانک های افغانستان، بانک های تجاری افغانستان که مربوط به بخش خصوصی میشه، اینها در حالت ورشکستگی قرار داره. چنانچه یک تحقیق شفاف صورت بگیره ما مطمئن هستیم که بخش زیادی از بانک های خصوصی در یک سال گذشته در ورطه ورشکستگی قرار گرفتن و صرفا دولت طالبان حاضر نیستن اعلام بکنن و اعتراف بکنن. فعلا صرفا تزریق پول توسط چاپ جدید پول اسکناس در افغانستان و یا ارزی دلار اضافی دلار در سیستم بانکی و ارزی افغانستان نمیتونه حل مشکلات باشه، چون سیستم بانکی در افغانستان فعلا قفل است کار کردی گذشته خودشون نداره، اطمینان در بازار وجود نداره، بحث قرضدهی و قرضگیری عملا متوقف است در سیستم بانکداری افغانستان. بنابراین عمل کرده بانکداری در افغانستان کاملا وانونه شده است و نمیتونه عمل کرد و کار کرده خودشو داشته باشه. پس توقع نمیره که سیستم بانکی در افغانستان به زودی احیا شد. یک بخشی از بحران اقتصادی افغانستان مربوط میشه به بحث امنیتی و ثبات سیاسی که در افغانستان متاسفانه فعلا موجود نیست. نگاه کشورهای بیرون، سرمایه گذاران خارجی در افغانستان از لحاظ اقتصادی گذشته بیشتر نگریش امنیتی هست. نگریش امنیتی به مسائل اقتصادی افغانستان بسیار نگران کننده و خطرناک است، به خاطر که تشدید میکنه رکود اقتصادی افغانستان را و انگیزه سرمایه گذاری در کشور را از بین میبره و همچنان ترغیب میکنه سرمایه گذارانی که فعلا سرمایه گذاری قبلا کردن در افغانستان، اینها اقدام به خروج سرمایه‌شون از کشور نمایند. لذا با وجود این مؤلفه ها و مشکلاتی که عرض کردم، نمیتونیم بگیم که افغانستان براحتی بحران که دست باگیر یا شده بحران اقتصادی از اون نجات پیدا بکنم. اگر یک ثبات سیاسی و امنیتی صورت بگیره، نظام پایدار باشه، در اون صورت ما میتونیم بگیم که عوامل اقتصادی کار کردش رو دوباره باز خواهد گرفت، از جمله سیستم بانکداری، و افغانستان به یک ثبات اقتصادی خواهد رسید.
سپاسگزارم از حضور شما آقای محمدی سارزایی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. باقی وقت شما بخیر.
بله، گفتگوی زهرا سلطانی بود با آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی، درباره تشکیل نخستین جلسه هیئت مدیره صندوق سپرده‌گذاری پولهای بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان که در ژنو برگزار شده بود. معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان در نشست بر خط نمایشگاه تجاری چین گفت پروژه یک کمربند یک جاده سبب تقویت همکاری‌های منطقوی و رونق تجارت می‌شود. این موضوع را همکارم با سید حمیدالله حسینی، کارشناس اقتصادی، مطرح کرده که دعوت میکنم بشنوید.
جناب سید حمیدالله حسینی از کارشناسان مسائل اقتصادی، همون گونه که در جریان هستید، نمایشگاه تجاری چین در حال برگزاری هست. از افغانستان هم چند شرکت در این نمایشگاه حضور دارند. آقای عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان، هم در واکنش به این نمایشگاه گفته که تاثیرگذار است این نمایشگاه. اشاره هم داشته به پروژه یک کمربند یک جاده و گفته که میتونه نقش مهمی در همکاری های منطقه‌ای داشته باشه. من میخواستم این از خدمت شما پرسان بکنم که پروژه یک کمربند یک جاده تا چند اندازه میتونه برای افغانستان مفید باشه و آیا افغانستان آمادگی را داره که از این پروژه استقبال بکنه؟ بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندهای شما. بله، پروژه رقمی از طرف چین سالهای گذشته مد نظر بود که انجام شود و در قدم اول افغانستان در نظر نگرفته بودند. بعد از رایزنی‌هایی که شد و دولت قدیم، در واقع حکومت قدیم، رایزنی‌هایی که انجام دادند، افغانستان هم شامل پروژه شد. عرضم به حضور شما که به هر حال تاثیرگذار در مسائل منطقه‌ای و مخصوصاً افغانستان که یک بخشی از همسایگی هم با چین داره، قطعاً در مسائل زیرساخت‌های افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. بحثی که است این است که افغانستان میتونه چه رقم سیاست در این قسمت بازی بکنه که بتونه از این موقعیت نهایت استفاده رو ببره. وزیر ساخت‌های افغانستان متاسفانه در سالهای قدیم بسیار از بین رفت و خب در دوران 20 سال گذشته یک مقداری آباد شد و هنوز او پروسه آبادی خیلی تداوم پیدا نکرد. اگرچه در بخشی از حساب کشور در قسمت‌های یک سری ریل‌هایی را قرار شد که وارد افغانستان شود که این قسمت موثر واقع شود، ولی کامل انجام نشد و او ریل حلقوی که داخل افغانستان مد نظر بود متاسفانه خب استارتش نخورد. از سه طرف ما ریل وارد افغانستان شد ولی داخل افغانستان ریل انجام نشد. امیدوار هستیم که این کار، این پروژه چین بتونه هم این بخش در واقع پروژه‌اش را تکمیل کنه و داخل افغانستان این بخش را در واقع بتونه استارت بزنه و هم موقعیت افغانستان به خاطر اون موقعیت جغرافیایی که داره، ژئوپلیتیکی که داره، بتونه مؤثر واقع شه و از اینجا در ترانزیتی که برای منطقه مهم است موثر واقع شود.
در خصوص منافعی که افغانستان از این پروژه خواهد برد هم صحبت بکنیم، ببینید چه به هر حال منافع نصیب افغانستان میشه و چه گشایش‌های اقتصادی رخ میده.
افغانستان همون رقم که سال اول هم عرض کردم خدمت شما، به خاطر موقعیت استراتژیکی که دارد، این موقعیت و این جایگاه میتونه یک نقطه اتصال و ترانزیت واقع شود برای کشورهای همجوار. چین میتونه با این طرف با در واقع ایران ارتباط بده و با شرق اروپا ارتباط بده، از این طرف آسیای میانه رو میتونه با در واقع جنوب افغانستان ارتباطاتش رو مهیا بکنه. موقعیتی که داره میتونه هم اون جایگاه ترانزیتی خود در واقع نقش بازی کنه و هم برای در واقع صادرات و اقلامی رو که افغانستان میتونه در بخش کشاورزی تولیدات خود داره در بخش صادراتش موفق باشه در کشورهای همسایه و کشورهای فرامنطقه‌ای، میتونه از این جایگاه استفاده بکنه. قطعا اگر سیاست در واقع فرامنطقه‌ای مد نظر سیاستگران فعلی افغانستان قرار بگیره، این خیلی موثر واقع خواهد شد. به هر حال چین این پروژه رو بسیار بزرگ مد نظر گرفته و از به هر حال کشورهای همسایه شروع میشه تا اروپا و طرف و تا اون طرف تا شرق آسیا تا خیلی جاها در واقع پروژه امتداد پیدا میکنه و افغانستان با دید وسیع و ارزیابی و تحلیل دقیق از این پروژه میتونه موقعیت بسیار خوبی بازی کنه در این نقشه.
در خصوص روابط امارت اسلامی یا حکومت طالبان با کشور چین هم صحبت بکنید که بعد از حکومت طالبان این روابط نزدیک شده، به نظر شما چین میتونه که به هر حال در رشد و شکوفایی اقتصادی افغانستان او اندازه‌ای که لازم است به افغانستان کمک بکنه؟
ما و شما میدونستیم که در دوران قدیم چین داخل افغانستان چند تا پروژه بسیار اساسی رو روی دست گرفته بود، پروژه مثل عینک و چند تا پروژه بسیار اساسی رو میخواست استارت بزنه. خب شرایط کمی پیش رفت ولی اون رقمی که باید کار انجام میشد انجام نشد. اما نگاه چین به افغانستان یک نگاه در واقع تأمین منابع اولیه‌اش روی در واقع تولیدات فلزات هست و منابع دیگه مثل نفت و گازی که افغانستان، حالا گاز یک بخش عمده و نفت هم یک بخشی از افغانستان هست، این نگاه را داره چین. و به همین مورد در ماهای گذشته ما دیدیم که چین یک سری مذاکرات را شرکت‌هایش انجام داد و مقامات امارات اسلامی هم درخواست کردن که پروژه سعینک مجدد چینی‌ها استارت بزنن. این روابط به هر حال نوساناتی داشته در 20 سال اخیر، 21 دو سال اخیر و به این دوران جدید میتونه با توجه به شرایط فعلی افغانستان و ارتباطات حاکمان فعلی افغانستان با حکومت چین میتونه موفق باشه و رو به توسعه باشه. به هر حال هر دو کشور و هر دو در واقع مقامات نگاهی را دارن که از این روابط همسایگی نهایت استفاده را ببرن.
55 دقیقه دیگه با خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
سفر و چکر
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، هستن. من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدی. با جاوز جان سفر داریم. از سمت مزار شریف به طرف غرب که راهی شویم، از بلخ و چاربولک عبور میکنیم. در سمت راست مناطق کوشکه و نیملیک را خواهیم داشت و در سمت چپ هم پیکال و بعد هم علی‌آباد را. در نواحی فیض‌آباد و بتیکوت جاده حالت خاصی به خود میگیرد. قسمی که نواحی بالادست جاده و شمال سرک دارای ارتفاعات پست و بلند و زمین‌های تحت کشت و نسبتاً اقلیم متنوع است. اما در پایین دست جاده و جنوب آن دشت وسیع و فاقد پوشش گیاهی را شاهد هستیم. ما در این برنامه قصد ولسوالی آقچه را کرده ایم که اصطلاحاً مردم آقچه، اخچه و اخشه هم میگویند.
ولسوالی آقچه یکی از ولسوالی های مهم و صنعتی در شمال کشور به شمار می رود که قالین و پوست قرقل این ولسوالی زبانزد عام و خاص است. آقچه یکی از ولسوالی های درجه اول و مهم ولایت جوزجان به شمار می رود که در مسیر جاده مزار شبرقان در فاصله 45 کیلومتری مرکز ولایت جوزجان شهر شبرقان قرار دارد. این ولسوالی از طرف شمال به ولسوالی مینگجیک و از طرف جنوب غرب به ولسوالی خانقا و از طرف شرق به ولسوالی های فیض‌آباد و مردیان هم مرز می باشد. بر اساس گزارش ها 80% مردم ولسوالی آقچه مشغول کشاورزی و مالداری می باشند. شهر آقچه در سال 1336 خورشیدی در سمت شمالی نهر آقچه نوسازی و ایجاد گردید. آقچه یکی از شهرهای کوچک صنعتی است که نامش با قالین، خربوزه، پوست قرقل و حلوای کنجد پیوند دارد. با ویژه قالین ولسوالی آقچه که از شهرت جهانی برخوردار است. بازاریابی قالین که در چند سال قبل در این شهر رونق بیشتر یافته و بازار خوب کسب کرده بود، اما به دلایل ناامنی‌ها و واردات صادرات قالین‌های ماشینی از ایران، ترکیه و پاکستان، قالین بافی دستی در این ولسوالی کم رنگ شده و بازار خوبی ندارد. با وجود این همه چالش‌ها در این ولسوالی زندگی باز هم جریان دارد.
آقچه پس از بتیکوت می رسد و در نقشه شهری با خطکشی های منظم می باشد. در شهر آقچه سرک اصلی از میانه شهر می گذرد و انشعابات فرعی در دو طرف جاده هست و محلات را می سازند که ابتدا گذر اتفاق را داریم. پس این جاده با سرک 40 متره قطع می شود و در ادامه محلات دیگر سر می رسند و در سمت راست ناحیه آقچه نمایی را خواهیم دید. شهرداری آقچه و مسجد جامع هم در نواحی سمت چپ جاده میانه قرار دارند.
آقا جان سلام علیکم.
خیلی
خوب بخیر. راحت باشین. از کجا هستین کاکا جان؟
هستین از اخشه هستین.
از اخشه هستین؟ بله. اخشه هم جای تربوز و خربوزه هست دیگه.
بلکل اخشه هستین. جای خربوز و خربوزه اخشه هست هستین.
چند ساله هستی کاکا جان؟
من 67 ساله.
اون نام حال امسر بازارش دید دوکانداری میکنم.
بلکل بله. اولاد کلان ندارم دیگه. بله اولاد بچه ما 12 ساله.
اخشه دیگه چی یاد داره که دیگه جای نداشته باشه؟
خربوزی هر کنی داره که جای نداره. بله هفته خربوزه را کنی داره که بسیار شیرین با مزه با حمل استاد میشه.
مایی هم داره اقصه؟
مایی هم داره بله اونه داره دیگه مگم حال اونه است. بله اگر نیست
دریای آمود اقصه نزدیک است بابا؟
نه دور است بله ادم از دار نزدیک است. بله ها
راه داره که دوری از اقصه نبی دریای آمود برسید.
بله بله از مرمان ریک بوری در بله میره
رای موتر نیست؟
باز رای موتر هم هست
خیر
نیست دیگه خیر نیست دیگه هست.
یک 50 کیلومتر رو طرف بوری از اقصه دریای آمود میرسی؟
حتما میرسی بلکل
تو که سعوده دم نمانه؟
نه نه وندیوای ما هست
سعوده. این خربوزه چی یاد میکنی
که بیاره؟ علا پوچاق میگرد
علا پوچاق ها؟
چیتری ها
شیرنیش استند بخی گرانتی هست دیگه
چیار گرانتی هست شیرنی برخ جای هاو هست نه؟ این وقت غرص برخ دیگه جا هاو نه
سلامت باش بابین از کارتان
هیچ گمه نیست
درسته
شکر بازی
نامی چی هست؟
نامی خاکسار
خاکسار تخلص هست یا نامی؟
تخلص هم
چی کار میگیر اینجا؟
کراچی داری
چی داره کراچی؟
هر چیز داره میوه هست چیزای میوه هست
تربوز هست خربوزه؟
هم خربوزه هم تربوزه
سلامت باشی مکتب ولی ده؟
یه
یعنی نه یا؟
ایلا کنم
اصلا کنه رستی؟
نه چیمتان
سلامت باشی چیمتان خربوزش برامده؟
وقت برامده خلاش بود
خلاش داری؟ سلامت باشی نامی چیه؟
الهام
چی کار میکنی؟
یه چی؟
مکتب میخونی؟
بلا
چند هستی؟
سه
چقدر لایق هستی؟ برو بخیر بری نامی تو چیه؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟
شکر شما خوب هستی زیاد
چی کار میکنی اینجا؟
بیکار هستم پشت صبح آمده
کردم صبحوری آمدی؟
آه
چی کار میکنی تو؟
من خیاطی شاگرد هستم
مکتب آخو میخونی؟
آه
سنف چند هستی؟
سنف پنجم
هست پنجم؟ آفرین من مکتبی تا بخوان خسته ایست؟ خدا حافظه
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226 آدرس سایت ما parstoday.com/dari
از نواحی نوساز و عصری آقچه گفتیم که سرک های منظم هستند اما در انتها که به لیسه دخترانه برسیم قطعه بندی های منظم سرک ها جای خود را با بافت کوه نمی دهند و دیگر راه ها نظم چندانی ندارند و انتهای شهر هم به دو محله داش کوپرا و ینگ آرق می رسد و در پهلوی بافت قدیمی که در آقچه به شکل پررنگی خود نمایی می کند برخی آداب و رسوم قدیمی هم جای خود را حفظ کردند. مثلا در شرایط امروزی که معمولاً برای اطلاع رسانی های اجتماعی از اطلاعیه، بنر و غیره استفاده می شود، در آقچه همچنان کسانی به عنوان جارچی این مهم را به عهده دارند. آنها با بلنگو یا لاسپیکر در دست در معابر و چهارراهی ها اطلاعات و فراخوان های لازم را فریاد می زنند.
آقچه شهر کوچک سنتی در شمال افغانستان است که به گفته مسئولان محلی این شهر 120 هزار نفوذ دارد. در این شهر یک رسانه رادیو محلی به نام رادیو درمان آقچه و سه ماهنامه چاپی فعالیت دارد. اما باز هم اعلانات تجارتی مفقودی و فوتی به شکل قدیم توسط جارچی در شهر جار زده می شود.
15 سال شده ما خدمت میکنم، یک نفر کوی داره، یک نفر یک مایده و چکم میشه، ما این پیدا کردم تو خدمت میکنم در شهروالی هفته ولسوالی هفته پنجانه ولسوالی هفته تمام مردم میخواد نمان مردم ولسوالی هفته این شهروالی خدمت میکنم هر کس که این پیش من میای این یک نفر کم شبه یک تو شبه این ما این پیدا کرده خدمت میکنم در هفته.
موسا جارچی از 16 سال به این سو به صفت جارچی رسمی در شهروالی آقچه جارچیگری می کند و همه روزه به جارزنی اعلانات در سطح شهر مصروف است.
حاضر باشه سنداله تو سنداله چپن آوریشو به لنگ پنوه برق سولت می گیرم
میهنه من مامنم توی گلشنم مهر در وجودم تو ای مسکنم میهنه من مامنم توی گلشنم مهر در وجودم تو ای مسکنم جان من فدای خاک تو ای وطن روح و تن ای وطن ای وطن ای وطن جان من جان من جان من ای وطن ای وطن ای وطن جان من جان من جان من. در دل خود عشق تو می پرورم بگذرم از جان و از تو نگذرم پاره سنگ تو بجان می خرم بجان می خرم جان من فدای خاک تو ای وطن روح تن ای وطن جان من جان من جان من.
تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
و ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 35 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی تحلیلی خواهیم داشت و برخی از مهمترین موضوعات روز. البته شما دوستان عزیز میتونین که از طریق سایت هم این برنامه را دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تأکید ایران بر تأمین امنیت در افغانستان با همکاری کشورهای منطقه. و حضور افغانستان در نمایشگاه تجاری چین. ها حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفته جستجوی راه‌های برای کمک به افغانستان در چارچوب ابتکارات منطقه نظیر فرمت مسکو به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نیست. این سیاستمدار ایرانی در گفتگو با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک تصریح کرد فرمت مسکو